کنه برند داره، از کدام غذاها باید استفاده بکنه، از کدام ها پرهیز. حالا وقت خبر هاست، ما برمیگردیم، ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است و تازه ترین خبرهای افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
مقام های محلی ولایت کنر میگویند هیئت را جهت بررسی تلفات ملکی ناشی از عملیات نیروهای افغان و بین المللی به ولسوالی شیگل این ولایت فرستادند و وزارت صحت عامه افغانستان برنامه دادن آگاهی عامه به خاطر وقایه و جلوگیری از بلند رفتن فشار خون را در کشور آغاز کرده است. مشروع خبرها. مقام های محلی ولایت کنر میگویند هیئت را به ولسوالی شیگل این ولایت فرستادند تا واضح شود که در نتیجه عملیات دیروز نیروهای افغان و بین المللی به چه تعداد از غیر نظامیان تلفات وارد شده است. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما به خاطر رفع نگرانی های مردم هیئتی را به منطقه فرستاده ایم تا این موضوع را از نزدیک بررسی کند. گزارش های از کشته شدن افراد ملکی و اطفال در این عملیات وجود دارد.
بر اساس گزارش ها در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی که دیروز در ولسوالی شیگل ولایت کنر را اندازی شد، 20 تن از افراد مسلح کشته و زخمی شدند. مقامات محلی پیش از این کشته شدن 6 تن به شمول یک کودک و چند زن را تایید کرده بودند، اما باشنده های محل ادعا دارند که این تعداد به مراتب بیشتر است. طالبان ادعا می کنند که 10 تن از خارجی ها را در این عملیات کشتند، اما مقامات این ادعا را رد می کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها برای انتقال اجساد 15 افغان که دیروز در یک حادثه ترافیکی در ایران جان باختند به کشور ادامه دارند. جانان موسازای سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در همکاری با مقام های ایرانی پس از تثبیت هویت اجساد این حادثه به افغانستان انتقال داده خواهند شد.
ما امیدوار هستیم که بتوانیم در همکاری با مقام های ایرانی هویت این اجساد را شناسایی کنیم و در قسمت انتقال آنان به افغانستان اقدامات لازم و به موقع اتخاذ گردد.
به اساس معلومات وزارت خارجه در این حادثه که صبح دیروز در مسیر زاهدان کرمان رخ داده است، 3 ایرانی نیز جان دادند. و وزارت صحت عامه افغانستان برنامه دادن آگاهی عامه به خاطر وقایه و جلوگیری از بلند رفتن فشار خون را در کشور آغاز کرده است. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه که امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی صحت در کابل صحبت میکرد، تاکید نمود که تلاش ها را در این زمینه بیشتر خواهند ساخت.
وزارت صحت عامه در نظر دارد اطلاع رسانی و بهتر ساختن و ارتقای آگاهی عامه را برای اجتناب، پیشگیری و وقایه از فشار خون در نزد جوانان و کاهلان افزایش دهد.
به اساس یک بررسی وزارت صحت عامه که در سال 2010 انجام شده، 35% مردم در اثر بیماری های قلبی و فشار خون در افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
سلام و روز بخیر. مقامات برگزار کننده انتخابات پاکستان میگویند رهبر نظامی پیشین این کشور پرویز مشرف اجازه دارد تا در انتخابات سراسری در ماه می برای کسب عضویت پارلمان خود را کاندید کند. مقامات رسمی در شهر شمالی چترال امروز نامزدی پرویز مشرف را تایید کردند. این در حالی است که نامزدی مشرف در کراچی و شهرهای دیگر پاکستان رد شده بود. مشرف با سرنگون کردن حکومت ملکی پاکستان در یک کودتای نظامی در سال 1999 برای 10 سال این کشور را رهبری کرد. او ماه گذشته پس از تقریبا 4 سال تبعید که خودش بالای خود تحمیل کرده بود، دوباره به پاکستان برگشت. مشرف با چند اتهام قانونی روبرو است، از جمله خیانت که به اساس قوانین پاکستان سزای آن اعدام است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید موازی 6 قدرت بزرگ جهان با ایران هنوز هم از همدیگر فاصله زیاد دارند. کاترین اشتون گفت این فاصله با وجود بحث‌های طولانی و شدید بر سر بحران هسته‌ای ایران در شهر آلماتا موجود است. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت دو طرف در جهت دست یافتن به تفاهم متقابل ناکام شدند. از دیدگاه کار ما، از زاویه‌ای که ما به این پروسه نگاه میکنیم و نظر به فضای مذاکرات، پیشرفت زیاد کرده ایم. اما مشکل باقی مانده و مشکلی که متاسفانه حل کرده نتوانستیم این است که در مواضع مختلف میان طرف ها اختلاف زیاد وجود دارد و حالا هم خیلی دشوار است تا زمینه برای تفاهم پیدا کنیم. گفته شده است روی زمان و مکان برگزاری دور بعدی مذاکرات توافق صورت نگرفته است. این اظهارات در حال ابراز می شوند که دو طرف دیروز از صبح تا شام در مورد بحران هسته‌ای ایران صحبت کردند. این مذاکرات با دیدار دو جانبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ایران آغاز شد. دیپلمات های ایرانی نیز به طور جداگانه با هیئت های روسیه و چین ملاقات کردند. حکومت چین از افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزارت خارجه چین در صفحه اینترنتی خود گفته که سفارت این کشور در کره شمالی به صورت عادی فعالیت دارد، اما پیکینگ از پیونگ یانگ خواسته تا اطمینان دهد که دیپلمات‌های چینایی در کره شمالی مسئول هستند. پیونگ یانگ روز جمعه به دیپلمات‌های خارجی مشوره داده بود تا کره شمالی را ترک کنند، زیرا امنیت آنها را تضمین کردن نمی‌تواند. وانگ یی وزیر خارجه چین در صفحه اینترنتی این وزارت گفته که حکومت چین به افراد فرصت طلب موقع نخواهد داد تا وارد حریم دیپلماتیک این کشور شوند. کره شمالی متحدین خیلی کم در جهان دارد که جمهوری خلق چین یکی از آنهاست. وزیر خارجه آمریکا امروز وارد ترکیه شد. در کمتر از دو ماه گذشته این دومین بار است که جان کری به ترکیه سفر میکند. انتظار میرود مقامات هر دو کشور روی مسائل مختلف از جمله بحران سوریه کشور همسایه ترکیه بحران کشور هم انتظار می رود مقامات هر دو کشور روی مسائل مختلف از جمله بحران سوریه کشور همسایه ترکیه گفتگو کنند. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات ترکیه به اسرائیل و فلسطین خواهد رفت و در آنجا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره فلسطین دیدار خواهد کرد. سفر به کره جنوبی، چین و ژاپن هم در این سفر جان کری شامل است. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ وزیر داخله پیشین یوری لوتسنکو را که یک دوره 4 ساله زندان را سپری میکرد عفو کرده است. لوتسنکو یکی از همپیمانهای نزدیک یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین است. تیموشنکو به جرم سوء استفاده از قدرت در زندان به سر میبرد. در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتی رئیس جمهور نشر شده، یانوکوویچ گفته است وی پس از درخواست‌های مقامات اوکراین و اتحادیه اروپا این فرمان عفو را امضا کرده است. بر اساس این فرمان مجموعاً 6 تن به شمول وزیر پیشین حفظ محیط زیست گورگی فیلیپچوک عفو شدند. در باره تیموشنکو که حالا دوره 7 ساله زندان را سپری می کند چیزی گفتن نشده است. حامیان تیموشنکو می گویند او به دلیل انگیزه های سیاسی زندانی شده. یانوکوویچ گفته است فرمان عفو این افراد را به خاطر امضا کرده است که قوانین اوکراین را نرم تر بسازد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه این ساعت و برنامه با مصطفی صدیقی باشید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسیار زیاد خوش آمدین. دکتران متخصص عنایت سوائل متخصص بیماری های داخلی ساری در کابل همچنان خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند مهمانانم هستند. در این برنامه تا حالا در مورد فشار خون بلند صحبت کرده ایم که چیز چرا به وجود میاد، یک شخص چطور بفهمه که فشار خونش بلند است، در از علائمش کدام هستند، چگونه میشه جلوش را گرفت و گپای دیگر که حالا بیشتر در مورد وقایه و چند تا موضوع مربوط صحبت میکنیم. دکتر صاحب سوائل، فکر میکنم که توصیه های شما و دکتر صاحب به ویسی بسیار زود اثرش گذاشت. بیشتر در خبرها هم شنیدیم که وزارت صحت عامه افغانستان هم کمپاین اطلاع رسانی را در مورد فشار خون بلند آغاز کرده. تشکر. حالا بیشتر در این مورد بشنویم از شما که دکتر صاحب سوائل، کدام عوامل عمدتاً سبب بلند رفتن فشار خون میشوند، البته با توجه به شرایط افغانستان؟
خب تشکر از شما که سوال مطرح کردین و راستی هم امروز قسمی که ما در خبرها شنیدم درباره از اینکه فشار بلند شده ما کنترل بکنیم یک کمپاین عمومی راندازی اتخاذ شد که یک نظر بسیار خوب است و همتنان وقتی مورد اطلاع ندارم اطلاعاتشان بیشتر شود. در ارتباط از اینکه مثلا کدام عوامل باعث بلندان فشار خون میشه، ما برتون بعضی از موضوعات ما ذکر میکنم که اگر ما وارد نظر بگیریم فشار خون ما بلند نمیشه. یعنی عوامل میتونیم که منس عوامل پیشگیری کننده از فشار بلند خون ما ذکر بکنیم. مقصدی که بیشتر اشاره کردم فشار بلند خون یا ارتباط میگیره به شکل ازنشال یا پرایمریش و یا شکل سکندری یا دومیش، که اما شکل ثانوی ازی ممکن از بعض مشکلات گرده یا مثلا بعض مشکلات دیگه که ما پیشتر مورد ذکر کردیم، ممکن بعض دواها و همچنان بعض از مشکلات روانی هم مثلا رول خود می داشته باشه در بلند شدن فشار خون. اما اساسا از اینکه سبب فشار بلند خون معلوم باشه تا فیصد بسیار زیاد معلوم نیست و ایره به نام پرایمری یا ازنشال هایپرتنشن یا فشار بلند خون یاد میکنه. و چه خوب است که درباره ما صحبت بکنیم که ما چی را انجام بدیم، کدام کارها را انجام بدیم تا که فشار بلند نداشته باشیم.
تشکر دکتر صاحب سوال، واقعا این جالب بود. از دکتر صاحب ویسی بپرسیم که اگر بخواهند چیز در این مورد اضافه بکنن، چون بحث جالب هست که در مورد عوامل بلند رفتن فشار خون اگر شما بخواهید بیشتر صحبت بکنین کوتاه لطفا.
بله، چند عاملی است که متاسفانه ما نمیتونیم رویش اثر داشته باشیم. هرقدر سن ما بیشتر شوه، زیادتر شوه، احتمال بلند رفتن فشار خون زیادتر میشه که ما چیز کرده نمیتونیم. مردها نسبت به خانمها فشار خون بیشتر میداشته باشن، زودتر زیادترشان میداشته باشه که ما نمیتونیم روی زو اثر بگذاریم. و مثلا ارثیت، وقتی که والدین ما فشار بلند خون داشتن، متاسفانه ما هم در مقطعی از زمان سردوچارش میشیم. اما بعضی آلاتی هست که به دست خود ما هست و ما میتونیم او را رویش اثر گذار باشیم. بهترین چیزی که حتی ای را مقایسه کردن که هر کیلو وزنی که ما کم میکنیم، هر کیلوگرم وزنی که ما کم میکنیم، 1 تا 2 میلیمتر استونیس ما فشار بلند ما را، البته فشار سیستولیک ما را پایین میاره. با هر پالتی سیگاری که شما مصرف میکنین، وقتی که شما سیگاری تونه کم کنین، از بین ببرین، شما فشار خون تونه پایین میارین. این اصلا کاملا ارتباط داره و این به دست خود ماست. دومش مثلا مسئله تعادل غذایی، غذای ما باید متعادل و غذای صحی باشه که رویش زیادتر صحبت نمیکنین، فعلا عمومی صحبت میکنین. ورزش بسیار رول عمده داره، خود از این سبب میشه که تا قلب بتونه بهتر پمپ کنه و خوبتر خونه برسانه. خواب منظم بسیار مهم است. میتونه که مثلا ساعت 2 شب شما بخوابین و ساعت 10-11 صبح بیدار شوین، خود از این سبب آهسته آهسته سبب استرس میشه، آهسته آهسته سبب از این میشه که سیستم دفاعی عضویت درست کار نکنه، قلب درست کار نکنه. و
آره دکتر صاحب، شوخی بکنیم که دکتر صاحب وایسی، شما دکتر صاحب سوهیل و ما هم در اینجا که کار میکنیم گاهگاه شبکاری هم میکنیم، چقدر ما با خطر روبروستیم؟
بسیار دوستا هستن شبکاری میکنن. اگر مثلا هفته 1 شب یا 2 هفته 1 شب باشه زیاد تأثیر گذار نیست، اما اگر این دوامدار باشه، این در حقیقت مغایر اونمو ساعت بیولوژیکی که ما در دماغ خود داریم، ما در حقیقت مخالف از او حرکت میکنیم و خود از این سبب حتی تحقیقاتی که در وقتهای تازه شده سبب اریتمیا یا تکانهای قلبی میشه. کسایی که وقتی که باید بخوابن اونا بیدار میباشن، اگر این ادامه پیدا کنه بالاخره سبب تکانهای قلبی حتی سبب حملات قلبی میشه که اینا زودتر سردچار میشه به حملات قلبی تا نسبت به کسایی که خواب منظم داره. یعنی اینمی ساعت بیولوژیک ما با ساعت بیرونی باید تطابق داشته باشه و این مسئله بسیار مهم است، نه تنها به خاطر فقط و فقط فشار خون، به خاطر که استراب ما کم شوه، به خاطر که وزن ما زیاد نشه، به خاطر که قوه کارایی ما در کار زیاد شوه. کسی که شب تا صبح مثلا بیدار باشه، صبح بره سر کار، خب اونم دقت و اونم ظرافتی که از او لازم میره نداشته باشه.
اما درام است. تشکر بسیار زیاد، واقعا این مفید بود، بیشتر در مورد صحبت میکنیم. حالا دکتر صاحب سوهیل، بیاین در این مورد صحبت بکنیم که چقدر خوب است که در فکر صحت خود باشیم، مثلا به فکر این باشیم که فشار خون ما نرمال باشه و قبل از ای که دچار فشار خون بلند شویم، با یک دکتر متخصص، با یک مرکز صحی حداقل در تماس باشیم.
بسیار یک موضوع خوب شما اجازه کردن، اما بدبختانه در افغانستانی که ما هستیم این باز بسیار فرق میکنه با ممالک خارجی دیگه. مثلا ممالک پیشرفته معمولا حتی تا سن 18 سالگی هم باید یا سال دو بار یا مثلا یک بار با امو دکتر مربوطه خود درباره فشار بلند صحبت بکنن، یا دیگه بار باید معلومات بگیرن یا حداقل فشار خود چک بکنن. حتی ما کسایی را سراغ دارم در جمله از مریضایی که فشار بلند دارن که در زندگی خود هیچگاه فشار خود چک نکرده بودن. حتی میگن که در اطفال که زیر سن 3 ساله یا مثلا بالاتر از سن 3 ساله سن تا سنین مکتب اگر چک اپ میشن ما فشار از یار ما چک بکنیم بسیار خوب است. یعنی شما اینو متوجه شدن که ممالک پیشرفته چقدر متوجه از این موضوع هستن که فشار بلند باید عین زمان طفولیت یا زمان جوانی باید تحت نظر ما باشه. ما این دکتر صاحب که این بمب مخفی را که بمب ساعتی است و انفجار میکنه باید از این ما با موقع اطلاع پیدا بکنیم. بسیار مهم است که ما متوجه از این حالات باشیم و بعضی از موضوعات بسیار خلاصه براتون میگم که چطور ما میتونیم که جلوگیری بکنیم از اینکه ما مصاب فشار بلند خون نشیم. یکی که غذاهایی که یعنی به صحت ما مشکل نداشته باید از او استفاده بکنیم، از چربی کمتر
معمولا. با معذرت که اینجا من حرفای شما رو قطع میکنم، اینو میرم میگذاریم برای چند لحظه بعد و با معذرت که حرفتون رو قطع کردم و همین معلومات جالب را میگذاریم تا چند لحظه بعد. در مورد غذاها صحبت میکنیم، در مورد نقش ورزش صحبت میکنیم و در مورد غذاهای نمکی و چرب بیدار و اینها یک مقدار صحبت خواهیم کرد. اما چون موضوع جالب را شما اشاره کردین که با توجه به شرایط در افغانستان گفتین که مردم چقدر مثلا در کل به فکر صحتشون هستن و مخصوصا مسئله فشار خون بلند و اینها، حالا و ارتباط هم دادین این موضوع را با کشورهای دیگر، کشورهای غربی، از دکتر صاحب ویسی بپرسیم که در فنلند زندگی میکنن که چطور هست فرهنگ در اینجا چگونه هست، مردم بیشتر چقدر به فکر صحت خود هستن و در کل تجربه شما چی را نشان میده که می فشار خون بلند چون یک مسئله بسیار مهم است در تمام نقاط دنیا که شما برین این مسئله حاد است و مهم هست و مردم در موردش یک چیز ناچیز میدانن، چقدر به فکر فشار خون هستن، چقدر میخواین تحت کنترل باشه و چقدر با دکتر در تماس میباشن؟ در این مورد اگر بر شنونده های ما معلومات بدین شما جالب است.
بله شما میفهمین که و شنونده های عزیزم چنان که امراض قلبی و آیی یکی از بیشترین یا اولین علت مرگ و میر در جهان است که ایراد در تحقیقات نشان میده. حدودا 30 سال قبل در کشوری که ما زندگی میکنم از نظر مرگ و میر خصوصا امراض قلبی اینا در تمام نه تنها اروپا در جهان مقام اول را داشتن. اینا چی کردن؟ اینا از کودکستان آغاز کردن. این بسیار جالب است که به خاطر که مرگ و میر قلبی کم شوه اینا نمک را مثلا یا مواد غذایی مکاتب را چون در اینجا مکاتب غذا برشان داده میشه از اونجا اینا اصلاح کردن. اینا مکاتب را بر طفلا فهماندن تا طفلا آمدن امی پیام آوردن به خانه. اینا نمیتونستن برن به هر خانه، طبعا دکترای فامیلی هم وظیفه داره که مردم آگاهی بده. اینا از کودکستان شروع کردن آهسته آهسته و حال مرگ و میر قلبی بسیار زیاد کم شده نسبت به 30 سال قبل. یعنی اگر شما میخواین که مثلا فشار خونتان پایین بیایه اکثرا شما دیده باشین ریش سفیدای ما در جوانی ورزش نمیکنه، سیگارت و نسوار و هر چیزی که آمد کشیدنی بود میکشه، چرب کردنی بود چرب میکنه و خوردنی بود میخوره. وقتی که سنش زیاد شد باز میگه که من چربی نمیخورم، من مثلا
گوشت نگفتم،
من مثلا برنج نمیخورم، گوشتام نمیخورم. در حالی که ای کاش شما در جوانی متوجه از این میبودین، خوب درست زندگی میکردین، ورزش تون میکردین، آلام درست غذا میخوردین. اصلا همین که میگن ما چربی نمیخوریم این خلاف رژیم درست غذایی. چربی جزء اصلی جزء غذا باید باشه، اما به اندازهش مثلا 10% غذای ما باید چربی داشته باشه، اما نه ای که مثلا 20% یا 30% شوه، یا ای که غذایی که باید میخوریم باید فایبر داشته باشه، یا نه ای که سبوس باید داشته باشه، نه ای که غذایی میخوریم که همش جذب میشه و بالاخره سبب میشه که مریض قبضیت شوه و از ترس از اینکه فشارم بلند میره آبم نمیخوره، به خاطر اینکه مثلا ممکن است سبب مشکل ادرار برام پیدا شوه. خود این می تشنگی سبب میشه که یک هورمون از به نام الدسترون گو افراز شوه، باز این فشار بلند بره. یعنی هدف ما اینه وقتی شما بخواین که فشارتان در دوران پیری خوب بانه، در دوران کهولت خوب بانه، شما از طفولیت سبک زندگی نرمال داشته باشین و قسمی که دکتر صاحب پیشتر گفتن که از طفولیت حداقل ما اولین باری که فشار انسان دیده میشه در 5 سالگیش دیده میشه، ای که وقت 20 ساله میشه میرسه قلبش دیگه از کار میفته، او وقت ما هیچ کار کرده نمیتونیم. ما در مکاتب ما نرسایی هست که یک بار مثلا فشار تمام طفلها را میبینه، اگر میبینه که فشارش بسیار بلند است او شاید کدام تکلیف ولادی قلبی داشته باشه، کسی اونم متوجه نمیشه، اونم وقت غمش را میخورن تا ای که در بزرگی برش مشکل پیدا نشه.
این بحث جالب است دکتر صاحب، با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، اما حرفتان یادتان نره حتما تا لحظات دیگه صحبت میکنم. یک شنونده دیر زمان است که منتظر هست بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم، خوش آمدین بسیار زیاد به برنامه ساعت رادیو آزادی.
السلام علیکم، اسم من وحید اصیل است، از شهر کابل شما را زحمت دادم. من دکتر سید دکتر می وقتیم که من یکم از سرگیچی داشتم و من دکتر سید را یک مهنه را برسات من که خدا چک کردم کلسترول خونم هم پایین است و همین دیابت یا شکر رو هم پایین است و من در نتیجه شما را دکتر تریگلیسیرید برند است. من خواستم در مورد این تریگلیسیرید یعنی چی و
این علاج چیه؟ بسیار زیاد تشکر سب. سلامت باشین شما، روزتون خوش و سوال بسیار مشخص بسیار جالب پرسیدین، تشکر. خب دکتر صاحب سهیل یا دکتر صاحب ویسی، هر کدام شما که میخواین لطفا یک سفارش لازم ارائه بکنین به وحید حفیظ از کابل و بعد بحث خود در مورد فشار خون بلند ادامه میتیم.
دکتر صاحب سوال باز میشه ما بحث صحبت کنم.
دکتر صاحب سوال پس شما بفرمایید.
درست است، بسیار خوب. ما یک موضوع را نمیره که برادر ما اشاره کردن از شهر کابل، چون که اکثر مریضای داخله به شفاخانه که مراجعه میکنه ما همراهشون ما با تماس میباشیم، امی یک سوال از در بین مریضایی که مثلا سرگیچی میداشته باشن، مثلا سرگنگس باشن و فیرن در شهر کابل، یک سوال از پیشکل لگی مثلا چربی خونم بالا نبشه، چون که اقتصاد یکم تغییر کرده، یکم وضعیت زندگی خوب شده، با اونمو اندک چربی که میخورن یا فکر میکنن که شاید چربی بالا باشه.
دکتر صاحب سوال در هر ختم و در محفل عروسی که برین امی پلوهای چرب و گوشت هم نام خدا به شما رسن،
پلوهای چرب و یک مشکل دیگه است که اکثرشون باز بله پریز میکنن، اکثرشون یکم که گنگس شون یا میگه والا چربی خون ما بالاست و اگه بگویم که کار لابراتوار بسیار جور است شاید شوخی کنم یکم، خب بازم میرن چک میکنن کلسترول، چک میکنن پروفایل لیپیدشون رو میبینن که اکثرا بازی بعضی از تغییرات موجود میباشه.
حالا دکتر صاحب سوال با معذرت، حفیظ جان از کابل میخواد بفهمه که امی تریگلیسیراید یا تریگلیسیرید که گفتن این چی است؟ بله. اگر به زبان ساده برشون بگویم که نگرانیشون رفته،
یکی از نوع چربی است، مثلا خب کلسترول است، مثلا HDL است، LDL است، که اینا باز نظر به معاینات لابراتوری بازی فرق میکنه، اگر ما تشریح جاتر پروتوم باید شاید از یه
مفهوم که یک بحث مسلکی میخواد، اما خود امی تریگلیسیراید که حال پیشش یک اصطلاحی است که شاید گیچش کرده باشه، حداقل شما برش بگویید بله. که این چی هست و چقدر
یک نوع از چربی خون است، یک نوع از مثلا لیپیدی است که در داخل خون موجود می باشه یا گاه مقدار از این بالا میشه و بازی دکتر زایبای داخله تصمیم میگیرن که شخص دوا برشان بتن، اگر مثلا برازیا گفته باشن در بخش داخله که مشکل شما از این لحاظ بوده حتما دوای را برش توصیه کنن یا مثلا توصیه های برش دادن کنن امور عملی بکنن، ان شاء الله مشکلشون حل میشه و قابل تشویش نیست که این قبلند است، ممکن یا تست خود بعد از گرفتن مواد غذایی انجام داده باشن که بلند رفته. مقصد توضیح های دکتر داخله رو باید در نظر بگیرن و مطابق از او عمل کنن، انشالله این مشکلشان رفع خواهد شد.
بسیار تشکر. اینال دکتر سیف ویسی، شما میخواین در این مورد صحبت بکنین؟
ما کوتاه میخوایم صحبت کنم و بعدا میخوایم که مسئله که میخواستم بگویم که چه وقت یک مریض باید پیش دکتر بره و چه وقت برای دوای فشار شروع شود.
واقعا جالب است.
ببینید دوست ما گفتن که تریگلیسیرید چی است. تریگلیسیرید مقصدی که دکتر صاحب سوالم گفتن یکی از انواع چربی هاست، اما چیزی که بسیار مهم است این سبب بلند رفتن فشار خون نمیشه. دوم چیزی که بسیار مهم است باید بفهمیم که این مربوط به غذا است. اما مثلا ما یک نوع کلسترول داریم به نام کلسترول خراب یا LDL. یگانه چیزی که بیشتر سبب فشار خون میشه LDL است. هر کسی که میگه فشار مثلا کلسترول بلند، کلسترول ما بلند است، این یک مفهوم بسیار عمومی است. کدام کلسترول تان بلند است؟ تکرار میکنم بسیار مهم است. اگر LDL تان بلند است، این مطالعات نشان میده که سبب فشار خون بلند اکثرا LDL میشه. و هر قدر HDL تان، یعنی کلسترول خوب، ما یک نوع کلسترول خوب داریم، یک نوع بد داریم و یک نوع دیگه که اگر ما به شوخی بگویم یک نوع زشت شه داریم، که این نوع زشت شه است. خوب، بد، زشت. کلسترول خوب ما هر قدر بلند باشه بسیار خوب است. کلسترول بد ما هر قدر پایین باشه اون هم قدر خوب است. اما کلسترول زشتش زیاد اثر نداره روی فشار خون و بیشتر دوایی که در کلسترول داده میشه روی از اینا کمتر اثر گذار هستن. زیاد سر این مسئله صحبت نمی کنیم. میریم سر مسئله که بسیار عملی است. چه وقت یک آدم باید بره پیش دکتر؟ چه وقت فشار دوای فشار برای شروع شوه؟ اکثر ما میبینیم بعضی مریضا میرن پیش دکتر و دکتر صاحب که فشارش میبینه مریض تحت تاثیر هم رفته، مریض استرس هم داره، از چهار منزل هم بالا شده پیش ماینه خانه دکتر صاحب، نفسش هم تنگ، اونم چه خسته، میگه میره فشارش میبینه میگه اوه فشار تو 160 مثلا بر 95 است. عاجل دکتر صاحب فشار برش نوشته، وای فشار برش نوشته میکنه، در حالی که فشار بلند در اوقات مختلف روز فرق میکنه. بعضی صبح شما وقتی از خواب بلند میشین فشارتون زیاد بلند نمیباشه، از طرف بعد از پیش نافلا فشار بلند میره. فشار دست همیشه که شما فشارتون میبینین باید از دست چپ ببینین نه از دست راست، مگر کسایی که دست چپ هستن به اون پیش از نو از دست راست میبینین. در غیر از همیشه باید فشارتون از دست چپ دیده شوه. دستتون باید با ازای قلبتون باید باشه 5 دقیقه 10 دقیقه باید پیش از استراحت کرده باشین. نیم ساعت پیش از باید قهوه و چای و سیگارتی گپا باید مصرف نکرده باشین. آرام بنشینین باز بالز فشارتون چک کنین. اگر یک بار فشارتون بلند میباشه اکثرا دکترها دوار شروع میکنن که کاملا غلط است و ما مشوره ما برای مسلک های عزیز ما ایست که حداقل یک ماه باید مریض در خانه، تکرار میکنم مریض در خانه، نه اینکه در شفاخانه. در شفاخانه هم یک محیط غیر عادی است. اگر مرام شما در شفاخانه برین بستر کنین فشار ما بلند میره، که عمر ما در شفاخانه تیر شده و در تداوی مریضا، یعنی یک حالت غیر عادی است برای مریضا، فشارش اتومات بلند میره و این کاملا یک حالت استراب مریض پیدا میکنه. اما یک ما باید فشار زیر کنترل باشه، نظر به یک فشار چقدر بلند است، باز بعد از او حالت عمومی مریض را دیده ما دواره که مریض با مشوره مریض شروع میکنه.
بسیار تشکر، واقعا این بحث جالب و مفید بود دکتر صاحب ویسی. حال شما دکتر صاحب سهیل بپردازین به مسئله غذاها که بیشتر هم اشاره کردین بهش که کسی که فشار خون بلند داره از کدام غذاها باید استفاده بکنه، از کدام ها بپرهیزه.
دکتر صدیقی تشکر. ما این موضوع را از خاطر از که فشار بلند تا یک متداویش بکنیم باید ایره پریونشن شو بکنیم، جلوگیری شو باید بکنیم و ایره که چطور میتونیم. یک چند نکته بسیار مهم است اگر اجازه تان با شما بگویم.
حتما ما مشنویم.
یکی است که تشکر، یکی از که غذاهایی که ما استفاده میکنیم غذای صحی، نام غذای صحی را سرچ میمونیم، غذایی که مثلا اونمو رژیم غذایی باید باشه که در بلند رفتن فشار خون ای بسیار اثر نداشته باشه و ای به شمول میوه‌جات، سبزیجات و همچنان مثلا اونمو غذایی که مقدار چربیش کمتر باشه، نه که بدون چربی، چربیش کمتر باشه و همچنان مقدار بیشتر از پتاسیم داشته باشه، ای را به نام یک رژیم غذایی مناسب یاد میکنن و در بلند رفتن فشار خون در جلوگیریش بسیار رول داره. یکی و همچنان نکته دومی را که ما امروز از مرای تکمی آمدم حتی در یک شعار ایره نوشته کرده بودن که کاهش مقدار نمک در رژیم غذایی میتونه که فشار خون شما را پایین بیاره. ایره ما در شهر کابل در یک از دیوارهای وزارت سرطان امیال که می آمدم دیدم که یک موضوع بسیار مهم است و دوستای ما اینمی را باید در نظر داشته باشن. بعد بختانه افغانستان نمک زیاد خوردن و نمک اضافی انداختن بالای ترکاری، بالای گوشت یا هر چیزی یک رواج واره شده و این یک عادت میدانن. این باید
و دکتر شایل ورزش
کم شود.
ورزش کردن منظم چقدر مهم است؟
ورزش کردن منظم بسیار مهم است. حداقل ما باید روز تا 30 دقیقه ما باید حرکت فیزیکی داشته باشیم، یعنی ما باید سپورت بکنیم، سپورت آزاد ما باید ما بکنیم که میتونه وزن ما را تحت کنترل بگیره. و قسمی که دکتر سویسی هم به این موضوع اشاره کردن که کاهش وزن هم میتونه در پایین آمدن فشار خون بسیار ما را همکاری بکنه و کمک بکنه. و همچنان نکشیدن سیگارت هم یک نکته بسیار مهم است که کشتن سیگارت فشار ممکن بالا بره و نکشتنش ممکن فشار پایین بیاره. و همچنان یک موضوع بسیار مهم که در افغانستان بدبختانه ممکن زیاد تمرین نباشه، پایین آوردن فشار روحی هم میتونه در کنترل فشار خون بسیار
رول داشته باشه. بحث جالب هست، اما فرصت را که برای این بحث داشتیم در همینجا به پایانش رسید. بسیار زیاد تشکر دکتر عنایت سایل، متخصص بیماری های داخلی ساری در کابل، همچنان خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند، و از همه شما که تا حالا برنامه ساعت رادیو آزادی را شنیدین. حالا با سلطان محمد سرور باشید که در استودیوست با یک برنامه خبری. سلام و خوش آمدید.
و علیکم سلام، تشکر از شما دکتر سید مصطفی و از مهمانان شما که برنامه جالبی داشتند. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در رأس مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که دور چهارم مذاکرات روی نهایی ساختن توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی آغاز شود. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
هیئت به ولسوالی شگل ولایت کنر فرستاده شده است تا دریابد که در حملات دیروز نیروهای افغان و بین‌المللی چند غیر نظامی کشته شدند. 815 افغانی که در یک حادثه ترافیکی در ایران کشته شدند به افغانستان منتقل خواهند شد. تا حال تاریخ انتقال این 800 به افغانستان مشخص نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان یک کمپاین آگاهی عامه را به هدف وقایه و جلوگیری از بلند رفتن فشار خون آغاز کرده است. مقامات برگزار کننده انتخابات پاکستان میگویند رهبر نظامی پیشین این کشور پرویز مشرف اجازه دارد تا در انتخابات سراسری در ماه می برای کسب عضویت پارلمان خود را کاندید کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید موازی 6 قدرت بزرگ جهان با ایران هنوز هم از همدیگر فاصله زیاد دارند. حکومت چین از افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزیر خارجه آمریکا امروز وارد ترکیه شد. و رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ وزیر داخله پیشین یوری لوتسینکو را که یک دوره 4 ساله زندان را سپری می‌کرد عفو کرده است.
ساعت 3:32 پس از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در نیم ساعت برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که دور چهارم مذاکرات روی نهایی ساختن توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی آغاز شود. کمیته لوی درستیزان امریکا میگویند شاید در تابستان امسال تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان بمانند. مردم غور و خصوصا ساکنان مرکز چخشران از تأخیر در کار پروژه کانال آبرسانی سیاسنگ نگران هستند.
و مشکل اساسی همیست که پارسال هم نیال های مردم سخت در داخل شهر، امسال هم مشکلات دیگه آمد که تا هنوز ما میبینیم که نه آبی از درک داره و نیم کارگر و نیم بند.
این پروژه به ارزش 7,600,000 دلار آمریکایی با کمک بانک انکشاف آسیایی برای انداخته شده است. مردم ولسوالی تالا و برفک بغلان هم از خرابی سرک شکایت دارند.
یک دولت از دیگه بودجه خود ما را که از موارد خودی منطقه ما پس دخول منطقه ما به مصرف برسانه که مشکل مال شود. اگر دستر کل منطقه مصرف نمیکنه حتی خلق همی سرای اخبار خودشان بسازد.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. رئیس کمیته لویدرستیزان ایالات متحده آمریکا میگوید شاید در تابستان امسال تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بمانند. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن گزارش از وزارت خارجه افغانستان داریم. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که دور چهارم مذاکرات روی نهایی ساختن توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی آغاز شود. این مطلب را جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل بیان داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فتح محمد بها از کابل میشنوید.
دور تازه مذاکرات در خصوص نهایی ساختن تفاهمنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده در حال آغاز می‌گردند که ظاهرا برخی از اختلاف نظرها در این زمینه میان دو کشور برطرف شدند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که روابط کابل و واشنگتن به اساس توافقنامه همکاری های استراتژیک بین دو کشور مستحکم و دوستانه است. جانان موسازای هرچند نگفت که دور چهارم مذاکرات روی امضای توافقنامه امنیتی میان مقام های افغان و آمریکایی چه زمان آغاز خواهد شد، اما ابراز امیدواری نمود که به زودی این مذاکرات در کابل راندازی گردد.
افغانستان و متحده ایالات
امریکا روابط آمریکا با افغانستان بسیار نزدیک و صمیمانه بوده و بر اساس اهداف و منافع استراتژیک میان دو کشور استوار است. در مورد مذاکرات روی سند همکاری های امنیتی دو کشور گفته می توانم که مشورت ها ادامه دارند و امیدواریم که مرحله چهارم مذاکرات در این خصوص به زودی در کابل آغاز گردد.
سه دور قبلی مذاکرات در رابطه با نهایی ساختن توافقنامه همکاری های امنیتی میان افغانستان و آمریکا در کابل راندازی گردیدند. ریاست هیئت افغانی را در این مذاکرات اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در آمریکا و از جانب ایالات متحده جیمز وارلک معاون نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و پاکستان به عهده دارند. سپردن مسئولیت اداره زندان بگرام به حکومت افغانستان و خروج نیروهای خاص آمریکا از ولایت میدان وردک از مشکلات عمده در برابر امضای این توافقنامه به شمار می رفتند. اما با گفته برخی از آگاهان سیاسی، با برطرف شدن این دو مسئله اکنون راه برای امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن هموار شده است.
تنش ها وجود داشت در ارتباط انتقال زندانی های زندان بگرام. برخی مشکلاتی هم که در میدان شهر وجود داشت با پیشنهادات که جانب حکومت افغانستان داشت عرضی این مزله که بسیار مهم جلوانه کرد در انظار عمومی و مطبوعات حل شدن. فعلا کدام مشکل وجود ندارد. تنها پس مسئله تعقیب عدلی یا قضایی سربازهایی که در افغانستان باقی میمانند در سربازها که در حقیقتی قبلا توسط جمهوری افغانستان ادعا شده بود که توسط جرگه مشورتی حل شد.
تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند و مسئولیت قضایی آنان و نیز مشخص ساختن شمار پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور از مسائل عمده‌ای گفته شدند که قرار است در توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مشخص گردند. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که در مورد مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان لویجرگه تصمیم خواهد گرفت، اما معلوم نیست که این لویجرگه چه زمانی برگزار خواهد شد. در ماه می سال 2012 میلادی توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید. به اساس این توافقنامه پس از گذشت یک سال باید یک توافقنامه امنیتی میان دو کشور نیز عقد گردد، اما در حالی که کمتر از یک ماه دیگر به این مهلت باقی مانده تا هنوز مشخص نیست که این توافقنامه چه زمانه به امضا خواهد رسید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته لوید رستیزان امریکا میگوید شاید در تابستان امسال تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان بمانند. جنرال مارتین دمپسی گفته است این تصمیم را پس از آن خواهد گرفت که بداند نیروهای افغان تا چه حد پیشرفت کردند. او دیروز شنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد. پس از گذشت چندین ساعت از ورود جنرال دمپسی به افغانستان 6 امریکایی در افغانستان کشته شدند. فشرده گزارش لاس انجلس تایمز در این مورد را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
رئیس کمیته لوید رستیزان ایالات متحده آمریکا میگوید ارزیابیش از وضعیت افغانستان به شکل دهی تصامیم آمریکا در مورد این که چه تعداد سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند کمک خواهد کرد. در حال حاضر 100,000 سرباز ائتلاف در افغانستان حضور دارند. 68,000 تن آنها آمریکایی‌اند. جنرال دمپسی به روز جمعه در جرمنی گفت شاید در تابستان امسال تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز آمریکایی پس از 2014 در افغانستان باقی بمانند. و یفزود این تصمیم را پس از آن خواهد گرفت که بداند نیروهای افغان تا چه حد پیشرفت کردند. رئیس کمیته لوید رستیزان ایالات متحده آمریکا به روز شنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد. مقام‌های نظامی آمریکا گفتند هدف از این سفر جنرال دمپسی آن است تا ارزیابی کند که نیروهای آمریکایی پس از 2014 چگونه و با کدام پیمانه به نیروهای دفاعی افغان آموزش بدهند. شماری از کارشناسان افغان میگویند برنامه‌های آموزشی که در گذشته برای نیروهای افغان را اندازی شده کافی نبوده است. عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان گفت نیروهای افغان در بخش استفاده از تجهیزات پیشرفته نظامی تمرین کافی ندارند. او افزود حضور 15,000 سرباز آمریکایی در افغانستان به منظور آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی به این نیروها یک رقم خیلی ها زیاد است. اما به گفته آقای امرخیل اگر این نیروها دوشا دوش نیروهای افغان می جنگند، در آن صورت حداقل باید 40,000 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. پس از گذشته چندین ساعت از ورود جنرال دمپسی به افغانستان، 6 آمریکایی در دو حمله جداگانه در این کشور کشته شدند. به گفته تحلیلگران، هدف از این حملات آن است تا روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان شدت کسب کند.
در گزارش همکارم احمد جعفر احمدی شنیدید که لوید رستیز آمریکا میگوید شاید در تابستان امسال تصمیم بگیرد که چه تعداد از سربازان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان بمانند. با آغاز فصل بهار حملات طالبان مسلح همساله شدت می‌یابد، اما بر اساس مقاله‌ای که در نشریه دیلی بیست چاپ شده، در حال حاضر در نظریات جنگجویان طالبان تغییرات زیاده به میان آمده است. عده آنها می‌گویند به خاطر در جنگ افغانستان شرکت نمی‌کنند که رهبرانشان آنها را به جنگ می‌فرستند و اما خود در قطر با آمریکایی‌ها گفتگو می‌کنند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
امسال مفکوره طالبان برای جنگ در افغانستان تغییر کرده است. با آمدن بهار و گرم شدن هوا زمانی که برف در کوههای بلند و سر به فلک مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان آب می شود، جنگجویان طالبان برای نبرد با نیروهای خارجی در افغانستان آمادگی می گیرند. طالبان ماهای سرد زمستان را در کمپ‌های مهاجران افغان و یا مخفیگاه‌های مسئولشان در پاکستان سپری می‌کنند. در حالی که مذاکرات بین آمریکایی‌ها و طالبان بعد از یک سال وقفه قرار است در قطر از سر گرفته شود، تندروان مسلح برای جنگ در افغانستان متردد هستند. نشریه دیلی بیست در مقاله می نویسد اخیراً در میان عده‌ای از جنگجویانی که برای آغاز جنگ در افغانستان آماده می شوند بحث‌های گرم جریان دارد و به یقین که عده‌ای از آنها در حال جان خود را از دست خواهند داد که مذاکرات درباره آینده صلح در افغانستان ادامه دارد. یکی از قماندانان طالبان که خود را ذبیح‌الله معرفی می کند به این نشریه می گوید رهبران طالبان امیدوارند که امسال یک گروه بزرگی را برای جنگ به افغانستان می فرستند. او می گوید در شرایط کنونی جنگجویان طالبان در دودلی و تردید قرار دارند و فکر می کنند که دوباره وارد میدان جنگ شوند و یا در پاکستان انتظار نتایج گفتگوهای صلح قطر را بکشند. نشریه از گفتگوهای 5 جنگجوی طالب نقل قول کرده که در کمپ مهاجران افغان به نام هریپور در 64 کیلومتری شهر اسلام آباد در آفتاب بهاری یک مسجد نشسته پیاله چای سبز به دست دارند. در میان آنها یک جنگجوی طالب به نام ملا محمد خان که 30 سال عمر دارد میگوید از استراحت در این پیتاب بهاری لذت ببرید که در کمتر از یک ماه دیگر دوباره راهی جهاد می شود. اما محیدین آخوند مانند دوستش ملا محمد خان چندان تمایل به رفتن جنگ ندارد. او به نشریه دیلی بیست گفت دلم نمی خواهد که امسال به جهاد بروم. آخوند محیدین همچنان گفته است به دلیل امسال به جهاد نمی روم که رهبران طالبان در قطر با کافران گفتگو می کنند و به ما امر می نمایند که در برابر امریکایی ها در افغانستان به جنگ برویم. نشریه می نویسد ملا خان محمد که یکی از قماندانان پایین رتبه طالبان است ولایت بغلان می باشد به استدلال آخوند محیدین هشدار داد که او به خطر بی ایمانی روبرو است. محیدین آخوند در پاسخ محمد خان گفت من چگونه به جنگ دوام دهم که رهبران ما در قطر از میزبانی امریکایی ها لذت می برند و به ما گفته شده که سربازان افغان را بکشیم. نشریه در این مقاله از استدلال و گفتگو میان سایر جنگجویان طالبان نیز نقل قول کرده که نظریات آنها با یکدیگر متفاوتند. نشریه در پایان مقاله می نویسد اگر این مسئله به همین منوال به پیش رود شمار عساکر امریکایی کاهش یافته و پروسه خروج نیروهای امریکا در سال 2014 میلادی بدون کدام مشکل تکمیل خواهد شد. اما بر اساس مقاله چاپ شده در نشریه دیلی بیست باز هم سوالات بیشمار بدون جواب باقی ماندند که یکی آن هم این است آیا نیروهای امنیتی افغان پس از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان میتوانند که از بی‌نظمی طالبان استفاده کنند و از کشور خود دفاع نمایند؟
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید بحث روی اختلافات موجود در خصوص قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه از سوی کمیته مشترک هر دو مجلس شورای ملی آغاز می‌شود. نایب منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیته تلاش میکند تا موارد اختلافی در این زمینه را حل نماید. حضور دو عضو خارجی در کمیسیون سمع شکایات و ایجاد کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از موارد اختلافی در این قانون میان اعضای مشران جرگه و ولسی جرگه افغانستان گفته شدند. همکارم جاوید حسن‌زاده با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
با گذشت چندین ماه از تصویب مسوده قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی شورای ملی، بعضی از اختلاف نظرها میان اعضای هر دو مجلس روی برخی از مواد این قانون هنوز هم حل نشده باقی مانده است. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار می رود کمیته مشترک دو مجلس پس از چاشت روز دوشنبه در زمینه بحث نمایند. آقای عرفان گفت هرگاه اعضای کمیته مشترک روی اختلافات به کدام نتیجه نرسند فیصله بعدی به دست ولسی جرگه خواهد بود.
فردا روز دوشنبه بعد از ظهر این هیئت مختلط از هر دو مجلس بیشتر روی موارد اختلافی بحث بکنن که امیدوارم که به نتیجه نهایی برسن و بعدن بره به تشکیل جمهور. اگر احیانا به توافق نرسن دو مجلس در صورت باز بار دوم ولسی بی صلاحیت داره که با دو ثلث کل اعضا رأی گیری بکنه و بدون در نظر داشت مشوره یا نظرات مجلس محترم مشران جرگه یه نهایی بسازه و بفرسته به تشکیل جمهور.
ولسی جرگه در ماه میزان سال گذشته مسوده قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخاب را تصویب نموده و آن را به مشران جرگه فرستاد. با اساس گزارش ها ولسی جرگه با حضور دو خارجی در کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی توافق نموده و تاکید کرده است که اعضای کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات باید از سوی یک کمیته بی‌طرف انتخاب و به رئیس جمهور معرفی گردند. اما مشران جرگه گفته است که رئیس جمهور کرزی در گزینش این اعضا دست باز دارد و به ایجاد این کمیته نیازی نیست. از سوی دیگر مشران جرگه حضور دو عضو خارجی را در کمیسیون سمع شکایت انتخابات نیز تایید نکرده است. با دنبال این اختلاف نظرها حکومت افغانستان در مسوده جدید قانون تشکیل و صلاحیت های انتخابات پیشنهاد کرد که مسئولیت کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی باید به استر محکمه سپرده شود. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه تصویب قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را برای پیشبرد کارهای کمیسیون انتخابات ضروری میداند. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این بنیاد:
این قانون از بعد مسلکی و مخصوصا به پروسه انتخابات مهمترین قدم
برای پروسی آینده. اگر این قانون با اصلاحات لازم آن طوری که اعضای سیاسی نهادهای مدنی پیشنهاداتشان رعایت کردن در ولسی جرگه تصویب شد، پاس شوه بسیار کمک میکنه که در آینده انتخابات بهتر ما شاهدش باش. چرا این قانون تضمین کننده بی‌طرفی توانای مسلکی هر دو کمیسیون که پیش برنده پروسه هستند از با وقتی ما همین قانون داشته باشیم و دو کمیسیون ما بر اساس همین قانون به وجود بیاید، تاندازی زیاد مطمئن میشیم که پروسه بی‌طرفانه پیش میره.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز همواره تاکید نموده است که قانون انتخابات و تشکیل صلاحیت‌ها باید به زودی اعضای شورای ملی تصویب گردند. مسئولان این کمیسیون گفتند مطابق با جدول زمانی تعیین شده کارها به طور درستان ادامه دارند، اما مشکل اساسی تأخیر در تصویب این قانون است. اما اینکه روز دوشنبه کمیته مشترک هر دو مجلس شورای ملی افغانستان با چه تصمیم در خصوص حل این اختلاف نظرها خواهد رسید بعداً روشن می‌گردد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
باشنده های ولسوالی بگرام ولایت پروان شکایت دارند که در اداره احصائیه و توزیع تذکره مشکلات دیده می شود. به گفته آنها موجودیت فساد در این اداره باعث سرگردانی و هم نگرانی مردم شده است. احمد هنایش در مورد از پروان گزارش می دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند به خاطر فساد اداری در مدیریت ثبت احوال نفوس این ولسوالی با مشکلات روبرو اند. این تعداد از شکایت کنندگان با ابراز نگرانی میگویند روزها و هفته ها به خاطر عجز تذکره تابعیت و یا برای نیازمندی های دیگر به این اداره مراجعه میکنند، اما با کارشکنی و بدرفتاری روبرو میشوند.
به خاطر تذکره آمدم، با بچه ما تذکره میگرفتم، در مکتب میرفتیم، در کابل شامل میکردم، علی وقت موج تیز شد، اجازه 3 روز آمدم، ایدا کار نداد. در سوم روزش گفت که نامت غلط است. موج که رفتم نامش ما گفتن که با بچه ما تو تذکره دادی، تذکره از همون تاریخ بودی، اگر نام ما غلط باشه با بچه ما چطور دادی؟ از همین تاریخ بچه ما با تذکره بودی. بگفت که برو تو ولایت، برو در کابل، برو. الان مشکلی رشپت است.
در همین حال مسئولان اداره ثبت احوال نفوس ولسوالی بگرام با آنکه گرفتن رشوت را از مراجعین در این اداره رد میکنند، اما میگویند که اعمال واسطه در این اداره وجود دارد. محمد کریم معاون اداره ثبت احوال نفوس ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد به روز شنبه به رادیوی آزادی گفت شماری از افراد زورمند در توزیع تذکره تابعیت در کار این اداره مداخله میکنند و آنها نمیتوانند که مانع این افراد زورگوی شوند.
یگانه مشکل ما در قسمت توزیع تذکره در ناامنی مدیریت خود شعبه احصائیه واسطه است. بله، ایره واسطه را ما قبول داریم، واسطه مردمایی هستند که اصلا مزور ما برش نمیرسد، ولی ما کارشون انجام نمیتیم. این نمیست که کار انجام ندادیم، باعث بعضی از تهمت ها و بعضی تبلیغاتی که میکنن ما قبول میکنیم. مکمل دیگه واسطه 100% موجود است.
از موجودیت مشکلات به خاطر گرفتن تذکره تابعیت نه تنها در ولسوالی بگرام شکایت ها از سوی مردم بلند شده، بلکه پیش از این نیز شماری از باشندگان مرکز ولایت پروان از این بابت شکایت داشتند.
همکارم احمد هنایش از پروان گزارش می داد. از پروان سر به ولایت همجوار بغلان می زنیم. باشندگان ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از خراب بودن سرک های منطقه ایشان خیلی شکایت دارند. به گفته مردم در این ولسوالی معدن زغال سنگ وجود دارد و از عواید آن هیچ گونه توجه به بازسازی تاله و برفک صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان گزارش را تهیه کرده که با صدای یکی از باشندگان این ولایت آغاز می شود.
رسول رحیمی است، یک تن از باشنده تالاب برفک. منابع بسیار عظیم سرشار زغال سنگ در این مسیر است. روزانه به صدها تن بغر زغال سنگ در موتورا بار میشه و پول ازیر در بانک هوایی دولت ریختانده میشه و همچنان در مسیر ازیر را معدن طلای وجود دارد. طلای قرزیغن میگه که همیشه امیر فعلا عملا تحت کار است، استخراج کرده روی استان دولت. یعنی می تقاضا را ما داریم که حداقل یک دولت از دیگه بودجه خودمان از مواد خود منطقه ما پس دخوی منطقه ما به مصرف برسونه که مشکل مال شود. اگر دستور کل منطقه مصرف نمیکنه، حداقل همین سرای خود خودشان بسازد. برای ما ملت بسازه که ما حداقل ما بتونیم به زمین رو یک مواد اولی غذایی خود یک مریض خود درستر انتقال بدیم.
و اما خرابی این سرک چه تاثیرات بدی بر زندگی مردم دارد؟ باز هم آقای رحیمی میگوید
اگر این سرک پخته باشه و اساسی باشه، حداقل ترمیم شدگی باشه، همین رو برای ما بسیار کوتاه تمام میشه، مریض خود خوبتر ما انتقال داده میتونیم، مواد غذایی رو به قیمت ارزان‌تر از مرکز ولایت در قریجود خود انتقال داده میتونیم. اگر خراب باشه سر زندگی روزمره ما در موضوعات اجتماعی در موضوع اقتصادی ما فوق العاده تاثیر ناگوار داره. یک سر غلر مثلا یک بجار بهتون میگیم که 1200 روپیه اگر ما از پول خمری بخریم در ما 1800 روپیه تا میرسه، آخرین قضیه 2000 افغانی نمیرسه، در ما 2000 افغانی.
این سرک از مرز ولایت بامیان تا شهرک ولسوالی دوشه بغلان 120 کیلومتر میرسد و هیچگاه قیر نشده مسیر رفت و آمد موترهای بامیان و ولسوالی تالابرفک میباشد. گرد و خاک برخواسته از رفت و آمد موترها در این مسیر زندگی ساکنان اطراف آن را نیز به دشواری های زیادی مواجه کرده است. آنهایی که در اطراف این سرک زندگی میکنند میگویند
اسم من غلام نبی از ولسوالی تالابرفک رئیس قریه سرخجوی بیدم سال از مدام از زکام و از مریضی هیچ خلاصی ندار. از این نزدیک سرک خاک از 24 ساعت سر از خانه در حرکت است، موره میام تو خاک بسیار مردم میشه زیاد مشکلات زیاد داره.
باید گفت 4 سال قبل کارهای مقدماتی قیریزی سرک ولسوالی تالابرفک آغاز شد ولی مدتی بعد به دلایلی که هنوز معلوم نیست متوقف گردید. هرچند گفته میشد کار قیریزی این سرک از برنامه های سال روان دولت میباشد، ولی مردم میگویند از اینکه چند بار دیگر همچنین وعده های را شنیده اند باور چندانی به عمل شدن آن ندارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
کانال سیاسنگ با طول 19 کیلومتر در ولایت غور قرار است با تمام شدن کارش 500 هکتار زمین زراعتی را تحت پوشش قرار دهد. از قرارداد کار این پروژه 8 برج گذشته، ولی هنوز کمتر از 20% کار آن به پیش رفته است. مسئولان شرکت نشنل گولد که مسئولیت کار این کانال را به عهده دارند میگویند طبق قرارداد آنها باید در مدت 18 ماه کار این پروژه را انجام دهند. این قرارداد کنندگان علت اصلی عقب افتادن کار را نامناسب بودن وضعیت جوی عنوان می کنند، اما می گویند تا تکمیل شدن مدت قرارداد کار این پروژه تکمیل خواهد شد. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می دهد.
نبود نظارت درست از برنامه انکشافی و زیربنایی همواره از عوامل بوده است که در طی 11 سال گذشته بیشتر از پروژه انکشافی در ولایت غور ناتکمیل بماند و همچنان بر آن دست پروژه های هم که کارشان به پای اکمال رسیده است قبل از برابرداری به دلیل بیکیفیت بودن کار آنها فرو ریختند. کانال سیاسنگ نیز یک از پروژه های حیاتی است که سال قبل از طرف بانک انکشافی آسیایی به ارزش 7.6 میلیون دلار آمریکایی به ولایت غور منظور گردیده است. قرارداد کاری این کانال که در 17 جولای 2012 همراه شرکت نشنال گولد صورت گرفت، معیار قرارداد 18 برج تعیین گردیده بود، اما با گذشت تقریبا 9 برج از این قرارداد 15% کاری آن به پیش رفته است. شهروندان ولایت غور بدین باور هستند که شرکت قرارداد کننده نمیتواند کار این پروژه را که میتواند صدها فامیل را از کمبودی آب نجات دهد به پای اکمال برساند. این شهروندان میافزند با آنکه شرکت نشنال گولد که مسئولیت کار این پروژه را به عهده دارد از به انجام رسانیدن این کار ناتوان است، عدم توجه مسئولین نیز یکی از عواملی است که بر روند کار این پروژه کندی وارد میکند.
یک قرارداد بند پوزلیش مدت تقریبا 2 سال شد که گذشت. در این 2 سال قرارداد کننده یک بسیار یک تیم کم هستم که در واقع اینا نمیتونن به این تیم کم خود بند کار بکنن. و مشکل اساسی هم ایست که پار سال هم نیال های مردم سخت در داخل شهر، امسال هم مشکلاتی دیگه آمد که تا هنوز ما میبینیم که نه آبی درک داره و نیم کارگر و نیم بند.
اما چیزی که ما فکر میکنیم همه شرکت و همه کسانی که همه کار به دوش دارن، مانند شرکت هایی که مثل سرک جور کردن، دیگه مکاتب بود، دیگه پروژه زیاد بود باغور که نیمه کار پرتو کردن و فرار کردن، و شاید همه شرکت همه تو باشه اگر کسی توجه نکنه.
اما انجینر جاوید اقبال مسئول شرکت نشنال گلد میگوید علت اصلی به طبق افتادن کار پروژه نامناسب بودن وضعیت جوی بوده است، اما وی تاکید می‌ورزد که تا تکمیل شدن مدت قرارداد کار این پروژه را تکمیل خواهند کرد. در همین حال انجینر زبیر یوسفی سرپرست دفتر پی ام یو که مسئولیت نظارت این پروژه را به عهده دارد میگوید که با اکمال شدن کار این پروژه به طول 19 کیلومتر که زمینه کار را برای اضافه از 100 تن مساحت نموده است، مشکل صدها فامیل از ناحیه آب مرفوع خواهد گردید.
این پروژه به 17 جولای 2012 شروع شده و 18 ماه مدت از این پروژه است. این پروژه بند داره، تراز داره و دیگه 160 تا استرکچر خرد و بزرگ دیگه. این پروژه 12 قریه را زیر پوشش داره به شمول شهر. برای فعلا که تا هنوز کانال کار نشده زیر از این پروژه 50 هکتار زمین زیر آبه.
همچنان محمد امین توخی معاون و سرپرست ولایت غور به رادیو آزادی گفت پروژه کانال سیاسنگ به علت چالش های مردم در مسیر اعماریان یک مدت کار آن را به تعویق انداخته است، اما وی یادآور شد که این مداخله ای نمیتواند مانع کار این پروژه گردد.
اما به دلیل زمستان هوای سرد مدتی 3-4 ماه کار پروژه معطل بود، در نسبت سردی هوا امکان کار کردن نبود. پروژه 9 ماه دیگه از این تاریخ به بعد وقت داره که بعد کار خود تکمیل بکنه. متاسفانه در برابر پروژه یک سلسله مشکلات وجود داره. بعضن مردم محل میخوان مشکل را حل بکنن، زمیندارا میخوان مشکل را حل بکنن، اما اون چیزی که ما برای همه اطمینان میتونیم است که هیچ کس نمیتونه که مانع کار پروژه شود. پروژه یک پروژه ملی هست، منفعتی بر تمام مردم غور هست.
این اولین پروژه نیمه کار در این ولایت نیست، بلکه ده ها پروژه دیگر به شمول قرقیزی جاده‌های داخل شهر که سال قبل قرار بود تکمیل گردد نیمه کار باقی مانده.
دوستان